أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اصلا موضوع شما که شدن بحث ما در زمانی بود که امکان دسترسی به مشهد نباشه. ما طبق فتوای خودمون گفتیم که ما اصلا نیازی نیست که قاضی مشهد باشه، که دیگه این بحث برامون مطرح نمیشه. اما اونایی که گفتن قاضی باید مشهد باشه، گفتن خب حالا ما این همه مشهد و احتمالا در برخی جا مشهد نداریم و مشکلاتی این زمینه هست. برخی هم گفتن که در روایاتی آمده که گفته فتحا آهو الا رجل من اخوانی. رجل من اخوانی یعنی غیر مشتهد هم باشه اشکال نداره. عرض کنم حضور شما که ما عرض کردیم که دارم تا همینجا بحث کردیم. این روایت که ملاحظه می فرمید بخونیم یه بار دیگه روایتو. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی رفعه. بله روایت قبلش که محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه الغنوی عن حریث عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حقه فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینهم بینه و بینه فابا الا ان یرافعه اله هاولائه کان به منزلت الذین قال الله عز و جل علم تر اله الذین از امون انهم آمنوا به منزل الیک و منزل من قبلک یوریدون ان یتها کمولت تاغوت فقد امرو ان یک فروبه. خب این روایت هم خیلی شبیه لسانش شبیه روایتیست که قبلا خوندیم. این روایت یه اشکالی سندش در یزید ابن اسحاق داره که توثیق صریح نداره و غالبا هم او رو توثیق نمی‌کنم، ولی لذا سند روایت اشکال داره. ولی برنامه رجال نوشته علی تحقیق ثقه هست، چون جعفر ابن بشیر از او نقل روایت کرده و کشتی شهادت داده که جعفر ابن بشیر جز از ثقات نقل نمی‌کنه و کدوم قول؟ عرض کنم حضور شما، قول ما این بود که این روایت دلالتی بر این که باید حتما مشتهد باشه نداره و توضیح دادیم عبارت ها رو. خب بعد از که معلوم شد ما دلیلی نداریم، یا اصل عقلایی بود که تو اون جلسات اول مطرح کردیم، گفتیم قضاوت بابیست از ابواب عقلا در اداره اجتماع، یه امر شرعی نیست مثل نماز و روزه که شریعت اینو آورده باشه. این از قبل از اینکه شریعت اسلام بیاد، قضاوت در بین تمام جوامع دینی و غیر دینی جریان و سریان داشته، داره و خواهد داشت. بنابراین چون که این امر عقلایی است، مادامی که روش‌های عقلایی درش پیاده بشه، گفتیم که هیچ مشکلی نداره و ما میتونیم طبق روش‌های عقلایی این کار رو انجام بدیم. بنابراین ادله‌ای که داره تجویز میکنه که ما میتونیم قضاوت داشته باشیم، نه ما گفتیم این روایت دلالتی بر این که این اشتراط اجتهاد در قضاوت شرطه اینو نداره. وقت ادله دیگری داریم که قضاوت رو اثبات میکنه برای عرض کنم حضور شما که یعنی تجویز میکنه قضاوت رو، که مثلا اگه قضاوت نباشه عرض کنم حضور هرج و مرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد، عدالت جریان پیدا نمیکنه، ظلم ظلمه توصیف پیدا میکنه. اونا دلایلی بود که برای اینکه ما میتونیم عرض کنم به قضاوت اصل یعنی قاضی میتونه باشه. اون ادله کلی که تجویز قضاوت میکنه یا نسخ قضاوت میکنه کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم هیچ شرطی در شرط نیست، چون باید اگه شرطی شرط باشه اضافه بر اون چیزی که عقلا میگن، اگه شرطی بخواد شرط باشه دلیل باید بیاد بگه. مثلا شما بیع انجام میدید، خرید و فروش انجام میدید، اسلام که خرید و فروش نیورده، قبل از اسلام هم خرید و فروش بوده. حالا اگر گفت احل الله البیع بر شما مجاز است و اجازه بیع داد، تا مادامی که نگفته باشه و حرم الربا، ما حرم و بیع رو انجام میدیم، مگر که بیاد یهو بگه حرم الربا، میگیم خب اینجوریشو نکنه، بیع ربوی انجام ندید، بقیه بیعها اشکال نداره. اینم از همین بخش. خب دست شما در عرض کنم از شما که ما گفتیم که این روایاتی که داره میگه آقا هر یعنی لسان دست شما لسان روایات اینه که حضرت گفته آقا شما پیش این قضات جور نرید، پیش این قضات بنی امیه نرید، بنای بر این که حالا پیش کسی که میرید داره چه ویژگی هایی باشه، چه خصوصیاتی باشه، در سرد بیان این نکات نبوده. اکثر روایات در سرد بیان نیستن و اینجا هم همینه، میگه حالا هر وقت شما با اخوانتون دعواتون شد و در یه حق و حقوقی رو کم و زیاد دیدید با هم دیگه اختلاف کردید، نکنه که شما برید پیش قضات جور. بازم چیکار کنیم؟ میگه خب این حالا خودش بنده خدا میگه بریم پیش همین، عرض کنم حضور شما که یکی از برادران و اخوان دیگمون اون برامون بگی که آقا حکم کنه بین من و تو. ولی این آقا بیاد بگه نه حتما باید بریم پیش اون قاضی ظالم، وقت این یه همچین آدمی به منزله کسیست که یوریدون ایته حاکم و الاتاغوت مصداقی از آیه شریفه میشه فقط عمر و ایک فروبه و خدا در حال که خداوند فرموده ازش تبعیت نکن. به هر حال این روایت در سرد بیان اجزا و شرایط قضاوت نیست و بیان نداره، بنابراین نمیشه بهش تمسک کرد برای اینکه بگیم که مثلا ما حالا به یک غیر مجتهد هم بتونیم تمسک کنیم. علاوه این که حالا یه فضایی بوده، حضرت یه صحبتی کرده در صدد این بوده که بگه به طاغوت مراجعه نکنید، اما اینکه حالا به این کسی که مراجعه میکنیم داره چه خصوصیات و ویژگی هایی باشه، این مجمله سندش هم که گفتیم حالا خیلی همین آقای یزید ابن اسحاق اشکال داره، هرچند ما در سند اشکالی نداریم.
روایت هستش که شیخ میاره تو رسائل که مرحوم آقا میگه این فرق قضاوت داره، مثلا اول قضاوت
همون روایت مقوله اون غرب ننزل است دیگه که بحث کردیم دیگه. خب عرض کنم حضور شما که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه رفع و عن ابی عبدالله. دلیل سومی که آوردن گفتن القضات و اربع ثلاثتون فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا به الحق و هو لا یعلم فهو فی النار. سه حالتش فی النار، یه حالتش که رجل قضا به الحق و هو یعلم فهو فی الجنه، یه نفری که قضا به قضاوت به حق میکنه و اون میدونه که حکمش هم همینه و حقم با همین آقاه، اینه در بهشته. وگرنه حتی اگر شما ندانید و حکم به حق بکنید بازم در جهنم است. و قال الحکم و حکمان، حکم الله و حکم جاهلیه، فمن اخطأ حکم الله حکم به حکم جاهلیه. این به این سند عقد کردن که خب پس اگر یه کسی قاضی بشه، حق رو کشف کنه، علم پیدا کنه به حق، مطابق حقم حکم بکنه، کار تمومه. رجل قضا بالحق و هو یعلم و هو فی الجنه، قاضی که میدونه حق کجاست بهش هم حکم میکنه، این در بهشته. خب این دلالت بر اجتهاد نداره، چون دلالت بر اجتهاد نداره، بنابراین جایی که ضرورتی بر اجتهاد نداشته، یعنی ما پیدا نکنیم سلام علیکم پیدا نکنیم مجتهد را، از به این روایت عکس میکنیم، میگیم رجل قضا بالحق و هو یعلم، کار تمام میشه. خب نگفته دیگه، همین که نگفته که علم اجتهادی باشه کافیه، یعنی از این روایت علم اجتهادی در نمیاد. این علم به واقعه هست، یعنی این دوتا دعوا کردن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. قاضی بررسی کردید مال این آقاه، بعد هم حکم کرد که آقا این ملکو بگیرید بدید به این آقا. اینو میگن یعلم الحق. اول یعلم و بعدم یحکم، اول یعلم و بعد یحکم. یعنی در این که مثلا این آقا این دستبند طلا یا این ساعت طلا یا این مثلا کلاه خود مالکیه، دعواشون شد، این گفت مال منه، اون آقا گفت مال منه، قاضی اومد بررسی کرد دید مال این آقاه، بعدم حکم کرد. یعنی یعلم و بهی، یعلم و بالحق، یعنی حق با کیه، یعلم و بالحق یعنی حق با کیه، فهمید که حق با این آقاه، حکم بینم کرد. بنابراین اینجا دیگه نگفته که حالا این رجل، رجل گفته رجل، رجل میتونه مجتهد باشه میتونه مجتهد نباشه. و اشکال این روایت هم مثل روایت بالاییه، یعنی این آقایون نمیتونن به این روایت اخذ بکنن که چون سند روایت مرفوع است، در صدد بیان شرایط قاضی هم نیست. این حالا اون خواسته چهار قصه بگه که آقا حتما باید شما بفهمید قصه چیه تا حکم کنی، همچنین یه وقت نکنه از روی شک و تردید یا از روی ناآگاهی یا حکم بکنی، کارت سخت میشه. بنابراین غیر از این که حالا سند مرفوع هستون، میگه محمد بن خالد از خالد نقل میکنه که پدرشه و او رفعه عن ابی عبدالله، روایت مرفوع است، بنابراین قابل استناد نیست. ضمن این که این روایت هم در صدد بیان شرایط نیست، صرفا داره میخواد بگه که قاضی وقتی حکم میکنه باید حق و حقیقت براش مکشوف شده باشه، همینجوری بدون مطالعه و بدون بررسی و بدون دلیل قطعی حکم نکنه. کی؟ نه ما اونو درستش میکنیم سر جاش انشاءالله بحث میکنیم، از نظر ما اشکالی نداریم. خب عرض کنم حضور شما که قاضی مجتهد میتواند دلیل شیشمو که گفتن خیلی خوب، ما گفتیم باید مجتهد باشه، ما گفتیم باید مجتهد باشه، از طرف دیگه یه مجتهد بالاخره پیدا میشه در هر عصری، اون مجتهد بره وکالت بده به این آقا که مجتهد نیست بگه تو از طرف من برو قضاوت کن، اینجا ما بگیم که اشکال دیگه مشکل رفع شد، یعنی خود اون آقا اجازه قضاوتشو از کی میگیره؟ از مجتهد میگیره. مجتهد حالا خودش چون تو اون منطقه نیست و دسترسی نداره نمیتونه بیاد، یکی رو جا خودش میفرسته، مثل قائم مقام میمونه، وکیل وکالت میده میگه آقا تو از طرف من، بنابراین آقا خودش نیست خودش، بلکه وکیل از ناحیه یه مجتهدیه، نمایندشه. اینم بعضی ها گفتن قاضی مجتهد میتواند توکیل به قاضی مقلد کند و طبق ادله اوفو بالعقود قضاوت او ممضات است، یعنی ما دلیلی که داریم میاریم همون دلیل امضاء وکالته که گفته اوفو بالعقود، وکالت یه عقدیه بین دو طرف، یا آقا تو وکیل من میشی بری اونجا قضاوت کنی، اونم میگه قبل تو، بنابراین اوفو بالعقود میگیره، بنابراین الزام میشه که این آقا بره از طرف این آقای مجتهد، این آقای غیر مجتهد بره از طرف این آقای مجتهد قضاوت کنه. خب اینم یه دلیل ها؟ نه دیگه، حالا بعضی گفتن این مختار صاحب مناهله، ببینید چی میگه صاحب مناهله، میگه مسئله تو فی غایت الاشکال، این که وقتی مجتهد پیدا نشد ما هم قائل بینیم که قاضی حتما باید مجتهد بشه، مسئله فی غایت الاشکال، نه بحث بکنم، ولیکن القول الثانی یعنی صحت القضاء به تقلید اقرب الا انه لا ينبغي ترك الاحتياط فمهما امکن الاصلاح بین المتخاصمین علی الوجه المعتبر شرعا برضاء منهما فالاحوط ترك القضاء به تقلید، و اصل مسئله رو میگه که اگه پیدا نشود، اول میگه قول ثانی اقربه، بعد میگه که ولی ترک احتیاط نکن، که احتیاطش احتیاط چی؟ مستحب، یعنی میگه تا میتونید آدم مقلد رو نذارید قاضی، و چی کار کنید؟ میگه بگید یک کاری کنید با هم دیگه صلح کنن، کارشون به دعوا نکشید، و تا میتونید صلح بدید بینشون، کار رو به قاضی مقلد نکشونید، تلاش کنید که صلح بشه، کار رو به قاضی مقلد نکشونید. بعد که اولی حرف میزنه بعد از حرف برمیگرده میگه بل عدم و جواز هیهی نزن فی غایت القوه، یعنی اگه بشه صلح بکنن بعد قائل بشیم که دیگه قاضی نباید مقلد بشه باشه، این فی غایت القوه. ولا اشترف صلح هنا وقوعه به اذن المجتهد، دیگه لازم هم نیست اون صلح به اذن مجتهد باشه، هم خودشون صلح کنن کافیه. نه هم یشترط معرفت و احکامه و شرط شده معرفت احکام که احکام رو بدونن مثلا حکم چجوریه، مسئله رو بلد باشن مثل شما طلبا. و کذالک الاحوت ترک القضاء بالتقلید حیث یتمکن من تأخیر النزاع، میگه هر وقتم اگه دیدن صلح نمیشه اینو یه خود عقب بندازن تا ببینن بالاخره اگه مفسده پیش نمیاد ضرری هم نداره تا زمان دسترسی به مجتهد عقب بندازن. بعد میگه که این اول گفته احوت، میگه بل برمیگرده میگه المنع حین اذن فی غایت القوه، میگه بلکه اینجا منع کنیم از اینکه مقلد بیاد قاضی بشه، وقتی که میشه صبر بکنیم دعوامونو تا محرم بشه یه مجتهدی بیاد بره مالا منبر، بعد که منبرش تموم شد بریم خدمتش بگیم آقا بیا دعوای ما رو حل کن. اون سال یه دفعه مجتهد محرم میاد اینجا صبر کنید تا اون موقع اگه میشه این باید صبر کنید فی غایت القوه که صبر کنید تا اون آقا برسه، نکنه که خودتون بخواید حلش بکنید با یه قاضی مقلد. این حرف ایشونه، حرف ایشون تا مادامی که انسان عرض کنم حضور شما که ولایت و حکومت دستش نباشه این حرفا رو تو حجره میشه زن، یه شما ولایت دستت حکومت دستت میتونی به مردم بگی که آقا صبر کنید تا محرم میشه دعواتون حل نشه، یا آقا ما امروزی انقدر داریم ضرر میکنیم شیر دوستندمونو دارن میدوشن زمینمونو دارن کشت میکنن. ایشون هم میگه راست میگه، نم شاهدش ماجرا میفهمه راست میگه. خیلی بنابراین این حرفا خیلی جالب نیست، اینم به نظر من این دلیلم دلیل مدخنی نیست. بعضی هم گفتن آقا وقتی که مجتهد نبود تأثر داشت یا تعذر داشت، عقل میگه که خب دیگه چاره نیست دیگه بریم گفتش که عرض کنم وقت جایی که عرض کنم آب نباشه و تیمم کرد، حالا ما مجتهد پیدا نکردیم، عقل چی میگه الان که مجتهد پیدا نکردیم؟ میگه برید پیش غیر مجتهد. اگر قائل به اشتراط اجتهاد شدیم برای عدم تعطیل عدالت، این قول احسن الاقوال است. به نظر من اگر ما گفتیم مثلا لازم نیست مجتهد باشه که تو این مخمصه ها نمیافتیم، ماشاءالله طلبه های مثل شما که درس خونده هستن و خارج قضا هم خوندن و بقیه مسائل هم بلد هم زیادن، میرن یه دوره قضاوت هم میبینن، یه کارآموزی هم میرن تو کف دادگاه میبینن، میشن قاضی، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ کدوم ادله من چی؟ نکرد بنابرای قول ما. اگر آمد و خلاصه یه روزی فتوای ما برگشت و گفتیم نه باید حتما مجتهد باشه، بعدم گفتیم که آقا مجتهد این همه پیدا نمیشه، اون مقدارم که هستن نمیان قاضی بشن، اون وقت کار به این دلیل آخر میرسه. این دلیل دلیل خوبیه، یه عقل میگه که وقتی شما هر یک شرایط وقت این دلیل عقلی همه جا سرایان داره، هر وقت شارع یه امری رو واجب کرد برای اون واجب ده تا شرط گذاشت، یکی از این شرط ها متأثر شد یا متعذر شد، یعنی ما نتونستیم اون شرط رو استیفا کنیم، یا باید اون کار رو با نه تا شرط انجام بدیم یا اصلا انجام ندیم. با عقل میگه که انجام اگر عبادات باشه میگه متوقف شید، اگر هم معاملات باشه میگه کارتون انجام. خب قضاوت هم از معاملاته، قضاوت از عبادات نیست که بگیم آقا وقتی که شرطش احراز نشد معلوم نیست عبادات توقیفی است و معلوم نیست تشریع شده باشه. اینا اونجا عقل آدم میگه که شما اون شرط دهم رو استیفا نکردی اشکالی نداره، با همون نو شرط برو کار معاملت رو انجام بده بلا اشکاله، وقتی که متأثر یا متعذر باشه این میشه دلیل عقل بر رفع مخاصمه. نه استرار حالا یه خورده زیغ تره داره، اضطرار دلیل زیرتریه. این استیفای عدالته، عدم تعطیل عدالته. دقت کردید؟ اضطرار یعنی که دیگه یارو اومده گلی تو گرفته، داره فشار میده، میگه یا میری پیش این قاضی مقلد یا نمیره. اونجوری که نشده، ما داریم با اختیار خودمون میریم. ولی این اختیار، اضطرار این رفع اختیار. عرض کنم تعطیل نظام پیش میاد، تعطیل عدالت پیش میاد. یا اصلی از اصول اجتماعی زمین میمونه که اون عدالته. ترویج ظلم میشه، میگن که اینجا قاضی نیست، هرکی زر و زور داره اینجا میریزه سر مستضعفا و ضعفا، عرض کنه به زر و زور حقشو میگیره. وای برای که تعطیل عدالت نشه ما میگیم اینجا اشکالی نداره. خب خلاصه شورای حل اختلاف کی گذاشته اون آقا رو اونجا؟ قاضی هست یا نیست؟ یک نه دیگه، ما گفتیم مقبوله، نه ما گفتیم مقبوله عمر بن حزله داره میگه عرف احکام حلال نظر فی حلال و حرام روا حدیثن، این که ریش سفید که روا حدیثن ها نیست. امام جماعت هم دو جوره، یه امام جماعت فقط بلد نماز جماعت بخونه، یه امام جماعت اومده درس خارج فقه القضا قضا رو یاد گرفته. فرق میکنه خب؟ دارم مثال میزنم برای میخوام اجازه بدم تو قاضی بشی، حالا نمیخوای بشی مرد ندارم، دارم مثال میزنم. آره من میگم باید احکام قضاوت رو بلد باشه. چجوری بلده؟ از روی رساله بلده، یه خوردم اومده بالاخره کلاس و درس و اینا رساله رو خوب عمقش میفهمه، ولی هنوز مجتهد نشده. اینو ما گفتیم میشه، چی گفت میشه؟ مقبوله عمر بن حنظله گفت، ما که نگفتیم، ما حالا درست نگفتیم باید مجتهد باشه، ولی گفتیم نه که هر کسی که گفتیم ما قول ابو حنیفه رو قبول نداریم. شما میخوای فتوا بدی به قول ابو حنیفه مختاری؟ ابو حنیفه گفت آقا عامر دستش بگیرید بیارید بزنید قاضی. گفت آقا آخه مسئله بلد نیست، گفت تلفن میکنه استفتا میکنه. این اشکال نداره. آقا نمیشه، ما این قول قائل نیستیم که با تلفنی قضاوت تلفنی بکنه. بله هی استفتا کنه، هی دونه دونه استفتا کنه. گفتیم یک کسی باید عالم به مسئله باشه، عالم به رساله باشه، حدیث بلد باشه بخونه، بتونه بره بالا منبر دو تا حدیث بخونه، عرض کنم حلال حرام رو بلد باشه توضیح بده برای مردم، خودش فهمیده باشه بتونه توضیح بده. اینا چیزاییه که از اون عبارت حالا با کم و زیادش در میاد، یه جوری که شامل حال شما طلبه های درس خارج خونه با سواد بشه. دقت کردی؟ ولی غیر شما که حالا بریم یه بقال رو بذاریم، یا یک آهنگر رو بذاریم، یا یک صاحب کارخونه ثروتمند رو بذاریم قاضی، یا یه رشته سفید رو بذاریم قاضی، نه ما اینو قبول نداریم، روایت هم اینو تجویز نمی کنه. چی؟ مال زمان حضور امامه؟ نه ما وجهی برای حضورش نه، این از طول لسان دلیلش اختصاصی برای حضور زمان حضور نمیبینیم. همه روایات در زمان حضور صادر شده، تمام روایات، اصلا روایتی نداریم که در زمان حضور صادر نشده باشه. ولی حضور ظرف بیان کلمات ائمه است، شرط و قید حکم نیست، ظرفشه. و ظرف که مایست تغییر نمیشه. حالا اونا دلیل داریم، اونا دلیل داریم، اگه دلیل پیدا شه ملتزم، ولی وقتی دلیل پیدا نشه، این که ائمه در زمان حضورشون چیزی فرمودن، اینا دلیل نمیشه بگیم اختصاص به زمان حضور داره، مگر اینکه یه دلیلی پیدا کنید، یه توضیحی بدید، یه تفسیری بکنید که ما بگیم مال زمان حضور.
همین امام داره زمان خودش رو
بیان میکنه. نه حتی تلقا امامه، نه میگه که اگر ما عرض کنم حضور شما دو تا قاضی شد، دو تا مجتهد شد، دو تا اختلاف فتوا شد، بعد اختلاف فتوا رو چی کارش کنیم؟ اون میگه که مثلا خذ به عدله ما، خذ به اصدقه ما، ما خالف العامه مثلا رفیه رشد، همجوری هی پله پله میگه تا میگه که هی هم زراره سزاره چی؟ عمر بن حنظله رها نمیکنه قصه را، میگه آقا بازم اینا هر دوشون ما مخالف هر دوشون اینجوری هر دوشون هر هرچی میگه دیگه آخر آخرش میگه که دیگه همه چیشون با هم یکیه. من نتونستم بین دو تا فتوا میگه خب اونا اینجوری اگه نتونست صرف و احتیاط جایی که میدونی حکمی هست و هیچ ترجیحی هم بین دو تا فتوا نیست و تو نه عقلت نه روش های عقلی و نه روش های شرعی نتونست ترجیحی از یه طرف به دیگه بده، عقل میگه باید آدم احتیاط بکنه. نه نمیگه هر کدوم، میگه یه رجل اول سوال میکنه که آقا ما اختلاف داریم بین دو نفر اختلافه، میگه برو به یه رجل این با این ویژگی ها مراجعه کن. بعد میگه که آقا اگر رفتیم دو تا شدن دو تا قول شد چیکار کنیم، پیش دو نفر رفتیم چیکار کنیم؟ اون وقت بعد حضرت دیگه شروع میکنه به این سوال. خب میگه مثلا گفت رجل مهربان ها، از راوی سوال میکنه که ما رفتیم یک پیش دو نفر، یکیشون اینجوری گفت یکیشون اینجوری گفت، حالا چیکار کنیم؟ اون دیگه فرض تعارض در حقیقت احوال میشه. خب اینم دیگه خلاصه است که ما دیگه تکرار زیاد کردیم دیگه دوباره براتون نگیم. عرض کنم حضور شما ما توکیل رو هم قبول نداریم، حالا اشکال به توکیل هم بگیم. عرض کنم حضور شما ببینید وکالت شما در اموری میتونید وکالت بدید که ذات شی مجاز باشه، ممزات باشه. اگه ذات یک شی حرام باشه یا ممنوع باشه شما نمیتونید به کسی بگید بری این کارو بکن. خب حالا این آقای مقلد میخواد قضاوت بکنه، شما میخواید در قضاوت بهش وکالت بدی. خب بعد ببینیم مثلا میشه به این آقا یه همچی کاری رو وکالت داد؟ حالا افقها ببخشید مثال زدن، گفتن آقا مثلا ما میخوام یه سلامی به خانومم برسونیم، میگم آقا ما وکالت دادیم که یکی دیگه برسه سلام کنه. نمیشه که، هر کاری رو نمیشه وکالت داد. عرض کنم باید تو کارهای وکالت داد که اون کار عرض کنم حضور شما در ذات خودش مجاز باشه. بعد شما حالا بگی آقا من مثلا بیع من مجاز بوده، بیع این آقا مجازه من بشم. مثلا گفتن آقا مجنون نمیتونه بیع انجام بده، حالا بگی بله مجنون نمیتونه، من که میتونم، من وکالت بدم به مجنون که مجنون بره بیع از طرف من انجام بده. آقا از طرف من، آقا این صلاحیت برای این کار نداره. اول تو باید ثابت کنی که اون کاری که میخواد واقع بشه این آقا صلاحیت برش داره، بعد بگیم حالا با عدله وکالت بگیم این آقا به جای تو بره انجام بده. و اگه قبل از این که شما اثبات نکنی که قضاوت مقلد جایزه، وکالت درش هم نمیتونی بدی. بنابراین با راه وکالتی حالا اینقدر مجتهد زور نداره که یه چیز ممنوع رو مجاز بکنه. ما درست مجتهده، ولی زور نداره که این آقا به این آقا تجویز بکنه یه کاری بکنه که این آقا مجاز نیست انجام بده. این آقا مشکل داره، نه اینکه وکالت تو اشکال داره یا اجتهاد اون آقا مشکل داره. این آقا مشکل داره. الان تو مشکل این آقا رو اول حل کن، بعد تا ببینیم میشه وکالت داد یا نمیشه. بنابراین حرف درست میام اصلا. اونایی که گفتن توکیل در قضاوت بده، این به نظر من رضا گفتیم توکیل در امور مجاز جایز است، نه در امور ممنوع شرعا. اگر شرع یک کار رو منع کرده باشه تو نمیتونی توکیل بدی با حق توکیل بگی من مجتهدم. حالا من اشکال نداره، من به اجتهاد خودم میگم فلان، نمیشه. باید اصل کار به فاعلیت او مجاز باشه. و خیلی امور هست که در اسلام نمیشه توکیل داد درش، یعنی مجاز نیستیم توکیل بکنیم درش. حالا اینم یکیش. خب این پس بحث دیگه تمام شد. جایی که مجتهد نیست، اگر ما قائل به اشتراط اجتهاد در قاضی نیستیم، بنابراین این مسئله اصلا برای ما پیش نمیاد. اگر قائل به اشتراط اجتهاد در قاضی شدیم، اگر دسترسی به قاضی مجتهد امکان پذیر نشد، وظیفه حاکم است که برای استیفای عدالت در جامعه با اصول و قواعد مضبوطی احدی از علمای و احکام شرعی مثل شما رو و کلام ائمه علیهم السلام رو به عنوان قاضی منصوب کنه تا هرج و مرج نشه و مردم هم باید حکم او رو بپذیرن. توقف و تأخیر و ارجاع به ترازی و عرض کنم حضور شما اینا هم چون موجب بی انضباطی اجتماعی میشه و این موجب نقص اقتدار ولی امره، عقلا جایز نیست که تو بگی آقا وایسی تا الان تا محرم بشه و اون آقا بیاد. این احتیاطات خلاف احتیاط و خودشکنه است. این احتیاطات خلاف احتیاط و خودشکنه است. یعنی شما این حرفا رو بخوای بزنی کلا اصلا نظام اسلامی اصلا میپاشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. یه صلواتی بفرستی که بس کنه. احسن. خب حالا یه بحث کوچولوی دیگه هم انجام بدیم، همین بحث قضاوت و اینا رو. بعضی گفتن که خب این آقا وکالت نمیدیم، آره قبول، ولی این آقا مجتهد هست یا نه؟ میگیم آره. از طرف امام اجازه داره یه کاری رو انجام بده یا نه؟ این بله. میگه خب این آقا بیاد از طرف خودش این آقا رو قاضی قرار بده، بگه جعل تو که قاضی ها. این چه اشکال داره؟ یعنی ما اون ادله‌ای که داره میگه این آقا میتونه قضاوت کنه، میتونه حکم کنه، میتونه خیلی کارا رو از طرف امام انجام بده، ما او رو بیایم این کار رو برش بکنیم. میگه بعید نیست بگویم مقلدی که تمام اطراف آن مسئله خاص را میدانه، مجتهد میتواند او را در آن مسئله خاص متولی امر قضاوت کنه، بدون اینکه او را در مسند قضاوت بنشانه. یعنی میگه تو قاضی نیست که من قاضیم، ولی تو برو جای من بشین، اونجا با این ویژگی ها و با این مختصات مثل ابزار میمونه که یه ابزاری رو میذارید اونجا کار شما رو انجام بده. نه حالا بحث از توکیل نیست، به بحث از اینه که اون ادله ای که مثلا حالا دلیلش توضیح میدید، مثلا اون ادله ای که گفته که مجتهدین میتونن جای امام بشینن، یعنی ادله ولایت فقیه، یعنی ولایتی مجتهد داده که ولایت شامل امره ولایت و قضاوت و فتوا همه اینا میشه. اون ادله داره میگه من یه اختیاراتی دارم، من از اختیارات خودم استفاده میکنم، آقا رو میگم تو برو اونجا بشین این کار رو انجام بده از طرف حکومت، از طرف حکومت. نه الزام وکالت نیست، نصب حکومتیه، نصب حکومت، نه که وکالت میدیم از طرف من، یه نصب حکومتی. اگر مشاهد حکم کنه به قبول حکم مقلد، در حقیقت این نفوذ حکم مجتهد و تبعیت از آن است، نه حکم مقلد به نفسه. ببینید مجتهد ما از تو روایات پیدا نکردیم که آقا بتونن قاضی بشن، از تو روایات پیدا نکردیم، ولی تو روایات پیدا کردیم که آقای مجتهد میتونه حکم صادر کنه. خب میاد این آقای مجتهد میشینه رو صندلی، یا من حکم میکنم حکم تو حکم میکنم به اینکه شما قاضی فلان جا برو اونجا بشین قضاوت کن، حالا یا از طرف من یا مستقل، نه اون شلا بعدا بحث کنم.
بدون استفاده از دلیل عقلی،
بدون دلیل عقلی، از دلیل اطلاق دلیل ولایت یا اجتهاد فتوای مجتهد استفاده میکنیم، میگیم اینجا این فتوا رو بده. آره بارک الله. اگر دلیل براش پیدا کردی، اگه برای این حرف دلیل، این حرف دیگه یه حرفه، میگه ولی امر میتونه خیلی کارا رو مجاز کنه، اگه دلیل برش پیدا کنی ملتزم میشه ولایت فقیه مطلقه. اطلاقی که امام میگه همینه، میگه حتی میتونه بگه حج تعطیل، حجی که خدا واجب کرده بیاد بگه آقا امسال حج نمیریم.
نه
حکم اولی، حکم حکومتی حکم حکومتی صادر میکنه، میگه بله این کار این کار این کار خلاف شرعه، ولی من حکم حکومتی میکنم، فعلا اشکال نداره انجام.
دلیل
نقلی منظورتونه؟ حالا دلیل عقلی نقلی، هر دلیلی که تو ولایت فقیه گفتیم اونو باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون ادله چنین تجویزی میکنه یا نه. حالا این یه چیزی میخواستم تنظیر به ذهن کنم، این صراحتی در اون مطلب نداره، دارم ایشون عبارتش نوشتم براتون دیگه، بذار خود بزرگش کنم که شما ببینید. ببینید عبارت اینه، بعید نیست بگوییم اینو مستند گفته. حالا یه توهمی اومده گفته ادله ولایت فقیه عامه و ما نحن فیه رو هم میگیریم، یعنی اگه شما گفتی این مجتهد چیه؟ ولی فقیه مگه جای امام نشسته؟ چرا امام نمیتونه به یه غیر مجتهد بگی آقا تو برو قضاوت کن؟
چرا
مجتهد هم که جای اون نشسته میتونه، مجتهد هم میشه، کمان که شما فرمودید داشتیم حضرت امیر به او آقا گفتش که آقا تو برو بشین از طرف من. کی بود اسم اون قاضی؟ آره از طرف من، نه از طرف من، حضرت امیر به اون عرض کنم ازشان. خب جواب چیه؟ بله؟ اینجا الان مطرح میشه، اینجا الان بهتون میگم. جواب جواز ولایت فقیه در امور بعضی مثل مستند اینو گفتن، جواب داده میگه جواز ولایت فقیه در امور مجاز و افرادی که اهلیت دارن است، نه در امور ممنوع و قضاوت مقلد امری ممنوع است حسب فرض. بنابراین با دلیل جواز ولایت فقیه نمیشه. ما جواب دادیم که چرا؟ اگر ادله ممنوعیت مخدوش گردد، ممنوعیت اینکه مقلد نمیتواند، یا یه وقتی شما میگه آقا مقلد نمیتواند، بعد حتما مجتهد باشه و دلیلی برخلاف نیافتیم. یه بحثی رو من اینجا بهتون بگم، در ادله ولایت فقیه مراتبی از اقوال وجود داره. بعضی ها مثل شیخ انصاری میگن آقا ولایت فقیه فقط در اموال قیب و قصده، یعنی آدم های بیچاره فقیره حد و حدودی هم بزنن، بعضی ها یه درجه بالاتر یه حد هم بزنن اب ندارن، همینقدر ولایت دارن، یه بیشتر از این ولایت دارن. نه دیگه، میشه حد و حدود رو جاری کنن، قضاوت هم چرا دیگه، قضاوت هم بکنن، حد و حدود اینا لازمه قضاوت. و اموال قیب و قصده، یعنی مثلا یکی غایب شد یا قاصر شد، مجنون شد، اینا مثلا اموالشو چیکار کنیم بره؟ دلایل
نقلیه
است. یعنی ادله نقلی رو حمله بر این امور میکنه. ادله ای که تثبیت شده هست و قبول دارن. بعضی ادله رو قبول ندارن. این یه قول. قول دیگر قول ولایت فقیه هست، یعنی ولایت فقیه رو به صورت گسترده قبول داره، ولی میگه در جاهای ولی فقیه میتونه ورود کنه که اصطلاحاً منطقه الفراخ باشه، یعنی شرط درش ورود نکرده باشه. حالا این دره قهوه‌ای باشه، زرد باشه، کرم باشه. اینجا مثلا ما 3 تا قوه داشته باشیم، 4 تا قوه داشته باشیم، مجلس خبرگان داشته باشیم، نداشته باشیم، رئیس جمهورمون چجوری تعیین بشه، اینا شرط چیزی نگفته. این میشه منطقه الفراغ. این خیلی از آقایونی که قائل به ولایت فقیه هستن اینو قائل میگن که در حوزه منطقه الفراغ فقیه میتواند اعمال ولایت کند، یعنی جایی که شرع یا تجویز کرده یا ورود نکرده، هیچی نگفته، یعنی یا اباحه اصلیه داریم یا اباحه شرعیه، اونجا بیاد الزام کنه، حکم بکنه. عرض کنم اینو این هم یه قول. یه قول دیگه نه، حرف حضرت امامه. حضرت امام میگه هر کاری معصوم میتونه بکنه امام هم میتونه، ولی فقیه هم میتونه بکنه. یعنی سامنه معصوم میتواند، معصوم میتواند بگه که آقا حج نرود، برود به کربلا به جای که حجشو تمام کنه، حجشو رها کنه، بگه نه اون واجب تره، من باید بشن نرد. نه معصوم میتوانه، یعنی یه واجبی رو متوقف کنه به خاطر یه مصلحتی یا یه واجبی یا هرچی تو نظرش متوقف کنه. البته این توقف باید موقت باشه، نه باید دائمی باشه، چون در منشأ حکم مشکل پیدا میشه. یا بیاد استثناء بزنه، یا حکم عامی در قرآن آمده الاهاشو ائمه معصومین میگن دیگه، یا حکم عامی در شریعت هست میگه الا در اینجا، الا در اینجا، الا در اینجا، یا یه چیزی که شرع راجب ساکت و حکم شرعیشو بدون بیان بکنه، اینا معصوم میتونه. از باب ولایت هم میتونه، نه از باب کشف حکم خداوند متعال، چون که خداوند که دیگه وحی منقطع شده، ولی نه از باب ولایت میاد یه احکامی صادر میکنه چیزایی، یا از باب اینکه از پیامبر گفت انا مدینه العلم و علیون بابا فمن اراد المدینه فلیأتها من بابا، یعنی علم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باب ورودش ائمه علیهم السلام هستن. خود علم نزد پیامبره، خود علم حواستون باشه ها، خود علم نزد چیه؟ نزد پیامبر، منتها ائمه اطهار باب ورودش هستن، درب ورودش هستن. خب دانش از اونجا منتقل شده به آقایون دیگه، کسی که دربونه خب میدونه داخل چه خبره دیگه، اون میدونه داخل دیگه. که ما که بیرونیم نمیدونیم چه خبره، اونی که دربونه میدونه چه خبره. خب از اون دربون میفهمه چی به چی بیاد بر ما نخونه، میگه آقا حالا دربون رفته گفته مجتهد اینجا وایسته، مجتهدم هر چی کلمات ائمه بوده خونده و یاد گرفته و اجتهادم کرده و از اول کتاب الصلاه تا کتاب دیات هم دیده و تمام شریعت کف دستشه و حالا یه چیزی هم خودش میفهمه یا کشف میکنه یا مصلحت امت یا هر چی، حکم میکنه به حکم حکومتی نه به حکم شرعی ها، به حکم حکومت کشف نمیکنه، جعل میکنه، جعل میکنه حکم حکومتی رو. همونجوری که امام میتونه ولی فقیه هم میتونه. بذار من این بحث رو تمام کنم بعد آخر شما سه سری شما سوال. چرا دیگه گفتم درمونم دیگه، گفتم واسطه در فیض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، واسطه در فیض در
تلخص دوستان.
چیه دوستان؟
تلخص از
مبارک باشه انشالله، همیشه خادم اهل بیت باشه انشالله، آرزوی توفیق داریم برای بسیار عالی، برای سلامتیش و خدمتش به اهل بیت صلوات بفرستیم. حالا سوالت هم بپرس، چی بود سواله؟ حالا چون تازه معمم شدی.
یکی اینکه اگه در دلیل عقلی به دلیل تحقیق رو ثابت کنیم، این به دلیل تحقیق رو میشه ثابت کرد، چون دلیل عقلی گفتیم که تا
بعد بستگی به اون دلیل عقلی داره. بستگی به اون دلیل عقلی داره، بعد ببینیم اون دلیل عقلی کششش چقدره. آره مشکله دلیل عقلی، مشکل بتونه مگر حالا بعد بررسی بشه. به هر حال این بحث حد اکثریه خیلی مشکله، ولی اون چیزی که ولایت فقیه مطلقه در منطقه الفراغ مشکل نیست، هم دلیل عقل برش حاکم هم دلیل شرع.
این سوالیه.
بله.
این نظر از شامنه هم همینه، چون ناظر به یه اختلافی که اون زمان نماز جمعهشون با آقایی مثل که این حاشیه یه حرفشون زد.
نه ایشون اون موقع اون حرف رو اگه بخوایم بگیریم، حالا این حرف بعدیشون رو من نمیدونم الان نظرشون چی هست، ولی اون حرفشون این بود که ولایت فقیه از باب احکام ثانویه ورود کنه، یعنی همون که اصلا ولایت حکم اولی نیست، اونی که امام تذکر دادن و بعد هم جو تقریر کردن، گفتن اصلا ولایت حکم اولیه، ولایت اولای از صلات و حج و زکات و اینا هست، اولویت داره، اولویت نه به حکم ثانوی، به حکم اولی اولویت داره، از باب تزاحم میشه نه از باب عرض کنم حضور شما که احکام ثانویه. خب خب حالا ببینید، اگر ادله ممنوعیت مخدوش کرده و دلیل بر خلاف نیابیم، آن وقت در منطقه الفراق قرار میگیرد و مجاز میشود. این داره میگه آقا ما فرض کنیم ما نتونستیم، شما نتونستید دلیل بیارید که قاضی باید مجتهد باشه، ما نتونستیم دلیل بیاریم که طلبه‌ای مثل شما میتونن قاضی بشن، هیچ کدوم دلیل نتونستیم بیاریم، وقت این منطقه میشه منطقه الفراق، ولی فقیه ورود میکنه جعل میکنه یک طلبه با سواد و قاضی، اون دیگه اشکال نداره. دقت کردی؟ یعنی منطقه الفراق اینجوری میشه، اونایی که به اصل تمسک میکنن، یعنی همه ادله رو مثل ما رد میکنن، آخر آخرش میرسن به اصل، میگن اصل عدم حکومت احدی بر احدی هست، اصل اصل یعنی دلیلون هیچ و لاده. حالا اگه دلیل ولایت فقیه گفت آقا تو اونجا منطقه الفراقه، شما بیا ورود کن، چون دلیلی نداریم، که فرض می که اصل جاییه که دلیل نداریم، اونجا دیگه ادله ولایت فقیه حاکم بر اصل میشه. دقت کردید؟ آره، مشروط بر این که بتونه اون دلیل ولایت فقیه حاکم بر دلیل اون اصل بشه. این دلیل اصل احتیاط دیگه، در حقیقت احتیاط، اون احتیاط هر دلیلی داره باید این دلیل ولایت فقیه حاکم بر او بشه یا وارد بر او بشه یا مفسر او بشه، اگه بشه که میشه، بنابراین اونجا دیگه باز میتونیم بگیم که اوکی. البته اگر مجتهد مقلد رو، حالا یه فرض دیگه اینه که الان ما تو دادگاهمون داریم، اینه که این آقا مجتهد نمیگه تو برو قاضی بشو، الان حکم قضاوت داره ها، یه براش امضا کردن حکم قضاوت، الان تو دادگاه هم نشسته، مجتهد هم نیست، حتی شاید مثل شما طلبه هم دانش نداشته باشیم، ولی الان حکم قضایی بشه بدن، منتها این حکمی که دادن حکم دادگاه بدوی بشه دادن، یعنی تو برو یه بررسی هایی بکن، یا دادستانه یه برو احکام، برو شواهد و مدارک رو جمع کن ورده بیار، بعد میره شواهد مدارک رو جمع میکنه، طبق شواهد مدارک هم یه حکم صادر میکنه، مطمئن یه حکم میره دسته او قاضی اصلیه. این در حقیقت یه واسطه تفتیشه، واسطه بررسیه، واسطه اینه. الان خیلی از قضات ما اینجوری دارن صدور حکم میکنن. آره، بعد میره دادگاه ثانوی، اون دادگاه ثانوی اونجا آدم مهمتری نشسته و تایید میکنه. اگر مجتهد مقلد را امر به بررسی و تفتیش واقعه کنه و اون گزارش تهیه کنه و در نهایت در خصوص یک واقعه حکم کند، بلا اشکال است، در صورتی که مفتش به منزله وسیله باشد و حکم نهایی را مجتهد کند. اینم یه مسئله. ما اینجا اضافه کردیم، گفتیم اگر از باب نیابت در امری حاکمیتی باشد، اگر از باب نیابت در امر حاکمیتی باشد، ادله اطلاق ولایت فقیه آن را میگیرد، مگر در صورتی که نهی از آن در ادله شرعیه ثابت شود، مثل اینکه بگوییم مقبوله دلالت بر اجتهاد اجتهاد دارد که در این صورت ادله ولایت فقیه که در منطقه طرفراق آمده آن را شامل نمیشود و تخصصا خارج است. وکالت هم که گفتیم اگر از باب وکالت در قضاوت باشه، تجدید وکالت فرع در اون که اطلاق ادله وکالت منحرفی رو بگیره. وقتی اصل تجدید وکالت مورد بسش باشد، با ادله وکالت نمیتوان جواز وکالت رو ثابت کرد. ما الان نمیدونیم این از اموری است که قابلیت وکالت داره یا قابلیت وکالت نداره. با ادله وکالت نمیتونیم با اون ادله وکالت موضوع وکالت رو ثابت کنیم. این دور میشه. کما اینکه در جواز ارتباط زناشویی نمیتوان وکالت داد. چون این رابطه قابل توکیل نیست شرعا و باید مباشرتا صورت گیره. حالا اگه این مسئله شد نمیدونستیم از این قسمه یا از اون قسمه، و دلیل وکالت نمیشه ثابت کرد که از اون قسمه. وکالت در امور قابل توکیل ممضاته است و فرض در این است که قضاوت مقلد خود مورد پرسش است که آیا قابل توکیل هست یا نه. این آقای رشدی در کتاب القضا فرمودن به نظر من اشکال واردی بر مستند هست که بر اون کسایی که توکیل در قضاوت رو به مقلد، به مجتهد برای مقلد اجازه دادن. این دلیل آره اصلش باید احراز بشه. حالا در مرحوم نجم آبادی هم آخرین جمله رو بخونیم، و اما من جهت ثالثه و هی اذن حاکم شرع رهو، یعنی حاکم شرع اجازه بده که این آقا قاضی بشه، این آقایی که مجتهد نیست، فیصیر قابلا لذلک، با اذن حاکم شرع قابلیت این کار ذکر کن. فحاکم الشرع من حیث و نیابته عن الامام علیه السلام فلیس قابلا لذلک بلا اشکال، از لیس امر حاضر نیابه اعظم من باب مطلق الوکالت. ایشون میگه آقا ولایت بزرگتر از وکالت نیست. و من ولایت دارم از طرف ائمه، اما ولایت دارم در امور مجاز. معلوم نیست ادله ولایت فقیه اینقدر گسترش داشته در امور حرام هم به من وکالت داده باشه که من جای ایشون نظر بدم. این احتیاج به دلیل داره و ما دلیلی برش پیدا نکردیم. وقت سر رحل اصحاب انه لا یجوز للوکیل ان یوکل الا مع الاذن السری. اینم حالا کتاب القضاء آقای نجم آبادی. خلاصه بگیم تو این دو دقیقه مونده، ما اجتهاد را شرط در قضاوت نمیدانیم، بنابراین این بحث نزد ما منتفی است. لزومی نداره که بحث کنیم که آقا مجتهد به یکی دیگه اجازه بده یا نه. اون یکی دیگه اگه مثل شما باشه اجازه مجتهد و اذن او و وکالت او رو لازم نداره، بدون این چیزا میتونه بره قاضی. ولی اگر اجتهاد شرط در قضاوت باشه، با دلیل لزوم ولایت فقیه یا با دلیل جواز وکالت وکیل نمیتوان قضاوت غیر مجتهد را ثابت کرد، چون این دو دلیل در منطقه فراغ ادله شرعی وارد شدن. یعنی باید اصل اون شی مجاز باشه تا بشه اعمال ولایت در اون کرد یا اعمال وکالت در اون کرد، و خودشان نمیتوانن مورد ولایت یا وکالت را تجویز کنن اگر شارع از آن نهی کرده باشه یا اجازه نداده باشه. سه، اگر کسی مثل حضرت امام قائل به اطلاق ادله ولایت فقیه شد، یعنی گفت به دلیل ولایت فقیه صرفا در منطقه الفراق نیست، حتی در مناطق وجوب و حرمت هم ولی فقیه میتونه تصرف کنه، مثلا میتونه این عبای منه که مال منه تصرف کنه، بگه آقا این از فردا مال بیت المال، این میتونه، مثال میزدن یعنی از امام پرسیدن، امام گفتن بله میتونه. این میشه اطلاق در ادله ولی فقیه. این میشه این که حتی شهروندان هیچ گونه اجازه ای ندارن، هر چی هم اجازه میدن و رأی میدن و اینا، چون ولی فقیه بهشون اجازه داده که رأی بدن. اصل حکم و ولایت مال کیه؟ مال ولی فقیه. شهروند حقی نداره الا اینکه ولی فقیه تجویز بکنه، که حالا حضرت امام در قانون اساسی تجویز کرده، حضرت امام در قانون اساسی تجویز کرده که آقا مردم برن رأی بدن. اگر امام تجویز نکرده، زیر این قانون اساسی رو امضا نکرده بود، ما هیچ حقی نداشت. حق مال کیه؟ حق ولایت مال کیه؟ نه، اول مال کیه؟ مال خداست. ولایت مال خداست، خلافت مال خداست. خلافت خدا لطف کرده اینو داده به پیغمبرش، پیغمبرش لطف کرده اینو داده به ائمه اطهار، ائمه اطهار هم لطف کردن اینو دادن به فقها. این سلسله. اگر کسی بذار من این جمله رو بگم بعد میشینه اینجا، آنگاه ولی امر که مثل امام زمان ولایت داشته باشه، میتوان در شرایط و حالات خاصی، یه دفعه نمیتونه کل حکم تعطیل کنه، کل واجب و مجاز کنه یا حرام و مجاز کنه، و حالات خاصی برخی از احکام شرعی را موقتا تعطیل کند، مثلا به دلیل حفظ نظام یا شؤون آن نهی از حج برای مدتی موقت، که اینا اون اتفاق افتاد دیگه، به دلیل اطلاق ادله ولایت فقیه. اما به نظر ما ادله ولایت فقیه هرچند اطلاق دارد، ولی در باب حوادث واقعه هست، یعنی اون محدوده‌ای که فقیه میتونه وارد بشه چیه؟ حوادث واقعه هست که حکم اجرای ولایت آن مشخص نیست، نه در احکام که قبلا در شریعت یا ولایت به طور خاص تعیین تکلیف شده است. آره دیگه، یعنی اتفاقاتی افتاده که اموری که جدیداً حادث شده نمیدونیم حکمش چیه، مثل پیوند اعضا، مثل بیمه، مثل بانکداری. اموری که جدیداً حادث شده نمیدونیم مصداق حکمش چیه، مثل طبقه دوم در سعی صفا و مروه. اموری که مشکلات حکومتی است و یک ولی امر باید تصمیم بگیرد، مثل نحوه پرداخت یارانه. این سه تا مثال هم براتون زدیم در اون حوزه‌ای که ولی فقیه میتونه، مثلا الان بیت المال داریم میخوام تقسیم کنیم، ببین دهک 1 یا دهک 2 یا دهک 3، ولی فقیه میاد ورود میکنه میگه چجوری این پول تقسیم کنیم تو این امور. یعنی یه جوری در حقیقت ما اون اطلاق به اون معنا رو مشکل میدونیم از ادله عقلی و نقلی، اطلاقی که امام میفرماید مشکل به نظر ما، خیلی سخت بشه اثباتش کنه، ولی نه در ورود در منطقه تولولات. حالا این که در برخی شرایط خاص به صورت محدود بتونه حج رو، که حج رو در حقیقت من معتقدم امام حج رو تعطیل نکرد، وجوب حج رو بر نداشت، او واقعا الان مصلحت نیست به دلیل اینکه شما برید یهو ممکن مثل دوباره بکشن، پشت کشتار بشه، خون نریز. یعنی تشخیص داد که اینجا شرایط و اوضاع یه شرایطی است که صلاح نظام اسلامی نیست که مردمشو بفرسته حج. این نفی اون وجوب حج نیست، یعنی یه مانعی رو تشخیص داد برای اون وجوب، که مانع داخل شرعه، داخل شریعته، اون مانع خارج شریعت نیست. اون تشخیصش مثلا کار هر کسی نیست که تشخیص بده که آقا الان حج یه جوریه که یکی از شرایطش شرعیش مرتفع شده. این تشخیص هر کسی نمیتونه این تشخیص بده. مثل که مثلا بگیم آقا یه شرایطی پیش اومده نماز نخونید، کمان گفتیم حالا کرونا شده نماز مسجد نرید دیگه، مسجد حکم خدا بود، گفتن کرونا شده مسجد نرید، آقا فرمودن نرید، وگرنه مؤمنان دست بر نمی‌داشتن از مسجد، آقا فرمودن نرید، نرفتن. بنابراین در این محدوده ها ما معتقدیم اگر فرمایش ولی فقیه طوری نباشه که رفع حکم الزامی کنه، بلکه یکی از اجواء و شرایطی که شریعت هم میپذیرد از شریعت کشف کنه و الزام و اشکال نداره، اون حرفی که بگیم بیاد حکم رو ورداره بذاره، نه اون خیلی سخت، خیلی دشواره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه تنفس بکنید تا من خدمت شما.
Thank you.